بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علیه و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد دو طایفه اخباره که آیا تجری در نیت، نیت خلاف هم آیا مثل تجری فعلی عقوبت داره یا نداره. عرض شد دو طایفه روایاته، یک طایفه میگه معفو به نیت تجری، نیت خلاف انسان بکنه ولی منصرف بشه این عقوبتی نداره، ولی روایاتی دیگه هستش که نه خیر، خود همون نیت خلاف هم عقوبت آوره. خب چیکار کنیم؟ بالاخره این روایات درسته یا او؟ یک جمعیشون میکنن، جمعی که شاهد نداشته باشه از کتاب و سنت بهش میگن جمع تبرعی. ایشون یه جمع تبرعی اول میکنن، میفرمان اون که اون روایاتی که به ما میگه نیت خلاف عیبی نداره، اون کسیست که نیت خلاف کرده قدرتش هم داره ولی منصرف شده. مثلا قصد کرده بوده کسی رو به قتل برسونه، قدرتش هم داره ولی بعد منصرف شد، اون روایات نادر به یه همچین نیتیه. اما اگر کسی نه عاجز شد واقعا رفت دنبال اون کار، سر راه اون بند خدا هم رفت اما مأمورین بودند و نشد این کار رو بکنه، خب این آدم اهل جهنمه. یعنی الان قتلی هم انجام نداده اما نیت داشته، خود به خود عاجز شده از این کار. اون روایاتی که میگه نیت عقوبت داره این نیته، این جمع تبرعی، شاهدی هم ایشون ذکر نکردن. جمع دوم اینه، اون روایات که میگه نیت عیبی نداره، فقط مجرد نیته، تو ذهنشه که فردا بره شراب درست بکنه، همین دیگه، اقدامی هم نمیکنه، این معفوه. اما اون روایاتی که میگه نیت گناه هم گناه، اینی که نه نیت میکنه و میره انگوراش هم تهیه میکنه، اما این آدمی که انگوراش هم تهیه کرد اگه در این حال مرد این عقوبت میکنن. چرا؟ برای این که معاونت بر اسم کرده. آیه میگه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اگر کسی داره خلاف میکنه، گناه میکنه، کمکش نکنید، اعانت نکنید. این الان داره اعانت میکنه با این تهیه انگوری که کرده، پس ندیجدن ولو انجام نداده، شراب هم درست نشده، از دنیا رفته، اما با این آیه مخالفت کرده. آیه گفته لا تعاونوا، اعانت بر گناه نکنین، این اعانت بر گناه کرده. انقلت که آخه ظاهر آیه میگه اعانت نکن دیگران را، ظاهر آیه اینه اگر کسی گناهی داره میکنه او رو نرید اعانت بکنی، اینجا که دیگران نی. کاشف الغطا فرمودن فرقی نمیکنه، میزان اینه. چرا به ما گفتن لا تعاونوا؟ درسته لفظ تا لا تعاونوا اعانت دیگران رو میگیره، یعنی لا تعاونوا ظاهر عبارتش اینه دیگران اگر گناهی میکنن معاونتشون نکنی. درسته لفظ نازه به اعانت دیگرانه ولی ما تنقیح منات میکنی، میگیم چرا میگن دیگران رو کمک نکنی؟ برای اینکه معصیت محقق نشه، برای این میگن دیگران رو کمک نکنید. خب در اینجا مون منات هست، غرض دلالت لفظی لا تعاونوا رو ببینید راجع به کار دیگرانه، دیگران گناه میکنن شما اعانت نکنی، اما به تنقیح منات اگر نگاه بکنی همینم میگیره. چرا؟ چرا به ما گفتن دیگران اگر گناهی کردن کمکشون نکنی، اعانت نکنی؟ برای اینکه گناه محقق نشه. منات اینه، خب در اینجا این منات ها، خودت هم نرو این انگورا رو تهیه کن، برای اینکه خود این تهیه انگورها موجب تحقق گناهه. پس نتیجتاً به تنقیح منات لا تعاونو اعانت خود انسان رو هم میگیره و نتیجتاً این اگر انگور تهیه کرد الان اعانت بر گناه کرده، ولو موفقم نشه به شراب درست کردن، همین با آیه مخالفت کرده عقوبت میشه. بعد ایشون اقسام تجری رو شیشته کردن، دو تا ستا درست کردن، ستای اولی قوس سعودی داره، ستای دوم قوس نزولی داره. ستای اولی اینه فقط نیت میکنه یه کار خلاف، خب این خیلی خفیفه، تجریه ولی تجری خیلی خفیفیه. یه خود شدیدترش اینه که نیت خلاف میکنه اون مقدماتش هم تحصیل میکنه، این یه خود شدیدتره. شدیدتر از اون اینست که نه مقطوع الحرمه رو انجام میده، این سه قسم تجری که خلاصه قوس صعودی داره، سه قسم دیگه ایشون درست تصور کردن که اونا قوس نزولی داره. اولیش خیلی شدیده، دومی خفیفتره، سومی دیگه اخفه. اولی اینه، در اطراف علم اجمالی که علم اجمالی داره یا این حرامه یا این حرام، ولو دانه دانه محتمل الحرمت، علمی الان تو کار نی، این که علم نداره این یه دونه حرامه، هم این محتمل الحرمت هم او یه دونه از اینا رو برمیداره. اگر بهش بگی چرا میخوای اینو انجام بدی، احتمال حرمت داره، میگی میخوام اینو انجام بدم بلکه معصیت در بیاد، این دیگه خیلی بالاست به حساب خباستش. یه وقت نه، بهش میگن چرا این محتمل الحرمت رو انجام میدی، میگه ما که نمیدونم این حرامه، بلکه حرامه اون بشه، حالا ما این یه دونه رو میخوریم، اگه شراب در اومد در اومد، اگرم در نیامد در نیامد. این یه قدری خفیف‌تر از اونه، لا به شرطه. قسم سومی دیگه اخف از ما قبلیشه، میگه بابا ما که نمیدونیم این حرامه، من میخورم انشاءالله این حرامه نباشه، اون دیگری حرام باشه، حتی ناراحت هم هست اگر واقعا حرام این باشه. این شش قسم تجری. ایشون میفرمان این ستای آخری اگر بخوایم ما تجری درش تصور بکنیم، یک شرطی داره. و حالا ما گفتیم تجری درش تصور میشه، یعنی این محتمل الحرمت، اینم محتمل الحرمت، یه دونه از این محتمل الحرمت ها رو بخواد انجام بده، ما میگیم این تجریه. اما ایشون میگه مشروط بر اینه که جهل عذر نباشه. اگر این جاهل دیگه نمیدونه حرامه اینه یا اینه، این جاهله. اگر جهلش عذر نبود تجری در اینجا تصور میشه، و الا اگر مثل مرحوم مجلسی گفتیم جهلش عذره، که اون وقت به این مناسبت ما اقسام رو عرض کردیم، گفتیم ما یه شک در تکلیف داریم که عبارت علمی شبهه بدویه است، نمیدونم این ظرفی که الان کنار منه یه دونه ظرف، این ظرفی که کنار منه نمیدونم حرامه یا حلاله، خب این شک در تکلیفه، شبهه بدویه است، اصلا نمیدونم حرامه، ولو احتمال داره قصبی باشه، احتمال داره نجس بشه، اما من که نمیدانم، اینی بهش میگیم شبهه بدویه. و این جهلش یقیناً عذره، یعنی این که الان نمیدونه آیا این کار حرامیه یا حلال، جاهله و جهلش عذره، هم عقلن هم شرعن. وردار بخور اینو، اگرم بعد معلوم شد نجس بوده شما رو عقوبت نمی کنن. پس در شبهات بدویه که همون شک در تکلیفه، جهل عذره. جهل عذره یعنی چی؟ یعنی اصالت البراءه جاری کنه، نمیدونم این یه دونه ظرف آیا حرام یا حلال، اصالت البراءه جاری کنه، بگه انشاءالله حلاله، برداره بخوره. ولو بر فرض هم معلوم شد نجس بوده، خمر بوده، اینو عقوبتش نمی کنن. اما یه وقت هست نه، دو تا ظرفه، شک در مکلف و به، علم اجمالی داره یا این حرامه یا این حرامه، در اینجا چی؟ اینجا جهل عذر نی. چرا؟ برای اینکه اجتنب آمده. الان شما میدونی بین این دو تا ظرف یک اجتنب به شما متوجهه که باید از اون نجسه اجتناب کنی، لذا چون که نمیدانی کدامه، عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما که میدونی به اجتنب متوجهه، یک اجتنب اینجا داری، چه یقین داری که به این اجتنب عمل کردی؟ اون موقع که هر دو رو بذاری کنار، یعنی اگر هر دو رو بذاری کنار، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اگر هر دو رو بذاری کنار، یقین داری اجتناب کردی از اون حرامه، یعنی یه دونش هم حق نداری انجام بدی. چرا؟ اینجا جهله، شما نمیدونی حرامه اینه یا او، ولی با اون جهل قبلی فرق داره. اونجا جهلت عذر بود، چون عذر بود اصالت البراءه جاری میکردی، اون یه دونه ظرف رو میخوردی، اما اینجا جهلتون عذر نی. اگر ما این حرف رو زدیم که مشهور عقیده شون اینه که در شبهات محصوره جهل عذر نی، ولو نمیدانه اینه یا اینه، جاهله، ولی جاهلیست که بیان آمده از طرف شاره، گفتن اجتنب عن النجس، الان اجتنب متوجه این شده، این باید به یه دونه از اینام دست نزنه. پس ببینید تجربه این قول میاد، یعنی اگر گفتیم علم اجمالی منجز تکلیفه، این ولو محتمل الحرمت علم نداری، ولی چون جاهلی و جهلت هم عذر نی، تجربه شرعی صدق میکنه. یعنی میگم با اینکه احتمال میدم این حرامه ولی معذالک میخورم. این که ما میگیم تجریه در اینجا رو مبنای مشهوره که جهر و عذر نمیدانه و الا رو مرحوم مجلسی رو نظر ایشون که در اربعین ایشون میفرماد اطراف علم اجمالی هم مثل شبهات بدویه است. العلم الاجمالی کل مجهول رأسن. میگه چطور در اون شبهه بدویه جاهلی و میتونی عقل جاری بکنی؟ علم الاجمالی هم مثل همون شبهه بدویه است. ایشون عقیدش اینه که علم تفصیلی منجز تکلیفه. میرزای قمی هم همینجور میگه اگه شما یه دونه ظرف داشتی یقین داشتی این نجسه، اینجا بعد تکلیف منجزه. اما شما که نمیدونی کدامه. غرض ایشون و میرزای قمی علم اجمالی رو منجز نمیدونن، میگن علم تکلیف علم تفصیلی منجز تکلیفه. منم که تفصیلا نمیدونم، نمیدونم که اینه یا اینه. میگن این علم اجمالی کل مجهول بدوی مثل شبهات بدویت. چطور در اونجا جهل عذره؟ شما اصالت البراءت جاری میکردی یه دونه رو میخوردی، اینجا هم اصالت البراءت جاری کن، اینو وردار بخور شاید او باشه. البته قاطیش نمیشه بکنی یا اگه قاطی بکنی که یقینا نجس باشه، هر دو نجس میشه. نه دانه دانه، این یه دونه نمیدونم نجسه یا نه به عینه، وردار بخور. اون یه دونه هم نمیدونم، شاید اون قبلی بوده، اونم وردار بخور. پس رو قول مرحوم مجلسی تجری در این ست مثال نمیاد. چرا؟ چون این که الان برداشته اینو بخوره جهل دیگه، و جهلش هم که عذره. اگر جهلش عذر باشه تجری صدق نمی کنه. پس این که ما این ستا رو جزء افراد تجری شمردیم رو قول مشهوره که در اطراف علم اجمالی جهل رو عذر نمیدانن، و الا اگر جهل و عذر بدانیم تجری تصور نمیشه. خلاصه شبهه بر دو قسمه، شبهه بدویه، شبهه مقرون به علم اجمالی. اینم بر دو قسمه. یه وقت این مقرون به علم اجمالی محصوره، محصور یعنی محدود، یکی از این دوتا، یکی از این پنجتا. یه وقت غیر محصوره. من علم اجمالی دارم، یکی از نوبایی های تهرون، 40,000 نوباییه. علم اجمالی دارم، یکی از نوبایی های تهران نجسه، اون جهلت عذره. حالا که جهلت عذره به هر نوبایی میرسی اصالت البراءه جاری کن، بنا کن نون خریدن. خلاصه شبهه مقرون به علم اجمالی غیر محصورش مثل شبهات بدویه است. چطور در شبهات بدویه جهل عذره، اصالت البراءه جاری میکنی؟ در مقرون به علم اجمالی هم اگر شبهش غیر محصوره، یعنی عددش زیاد بود، اونجا هم جهلت عذره، یعنی اصالت البراءه جاری کن. از هر نونبایی دلت میخواد تو تهران نون بگی. اونی که جهل عذر نیست در شبهات محصوره، یعنی شبهات محدوده، یکی از این دوتا حرامه، اینجاست جهل عذر نیست. اونم بو مذهب ما و الا رو مذهب مجلسی هیچ فرقی نمی کنه. رو مذهب مرحوم مجلسی همینجام که شبهه محصوره جاهلی حرامه اینه یا اینه مثل شبهه بدویه، مثل اون غیر محصوره میمونه. چطور در اونجاها جهل عذره، در اینجا هم جهله. این که ما دیرو گفتیم در این سه قسم دومی تجری تصور میشه رو مبنای مشهوره که جهل و عذر نمیدانن، و الا بنابر اونایی که جهل و عذر میدانن همه جا، یعنی هم در شبهه بدویه، هم در محصوره و هم در غیر محصوره، بنابر اون هستن اونجاها تجری تصور نمیشه. چون محتمل الحرمه است دیگه، قبه فعلی نداره که،
میزان تجری هم
فعلیه، میزان عقوبتش. قرار عقوبت اونا میگن، ما که قبول داریم اون خفیفش هم تازه ما میگفتیم آدم بدیه، اون خفیف خفیفه، فقط نیت کرده بود هیچ کاری هم، ما حتی اونش هم گفتیم آدم بدیه. قبح فعلی که در تمام اینها هم صحبت در قبح فعلیه، یعنی قبح فاعلی که در همه اینها هم صحبت در قبح فعلیه. ما میگیم آقا قبح فعلی در این جهانی، اگر این محتمل الحرمه ای که برداشته انجام داده اگه واقعا حرام در میاد عقوبتش میکنن به خاطر اون حرام در اومدن، نه به خاطر تجری. حالا عنایت بفرمی و یشتر تو فی صدق تجری فی سلاست الاخیره. ما که این ستای قبل بعدی رو گفتیم تجری صدق میکنه، اولیش خیلی شدید، دومی خفیف، سومی اخف، این در صورتیست که نباشد جهل. مذهب مشهور یعنی یشتر تو فی صدق تجری بناءً علی مذهب مشهور. مذهب مشهور چیه؟ نمی باشد جهل عذر عقلی یا شرعی مثل شبهه محصوره، وجوبیش مثل ظهر و جمعه، تحریمیش هم مثل این ظرف و این ظرف. در اینجا جهل عذر نی. شما باید نسبت به شبهات وجوبی هم دو تا نماز بیاری، ولو جاهلی که ظهر واجبه یا جمعه، ولی باید دو تا واجب بیاری که بدونی اون واجبه امتثال شده. در این دو تا ظرف هم یه دونش حرامه، یکیش عیبی نداره، ولی شما هر دو رو باید بذاری کنار. اگه یه دونش هم برداری بخوری تجریه. چرا؟ ولو محتمل الحرمت و شما جاهلی، ولی جهلت در اینجا عذر نی. جهل اونجاهایی که عذره اونجاها میشه اصالت البراء جاری کرد، اما در اطراف علم اجمالی جهل عذر نی، لذا اصالت الاحتیاط بعد جاری کرد. و الا، یا الا یعنی چی؟ یعنی اگه جهل عذر باشه، مذهب میرزای قمی در قوانی، مذهب مرحوم مجلسی در کتاب اربعین، اینا رو البته در جای خودش که بحث کردیم آدرس ها رو من میدم که میرزای قمی کجا فرموده، مرحوم مجلسی کجا فرموده، کتاب رو بدونیم. میرزای قمی در قوانی، مرحوم مجلسی در کتاب اربعین قائل است به این که در شبهه محصورم جهل عذره. چطور در شبهات بدوی جهل عذر بود؟ شبه بدوی کدومه؟ یه دونه ظرف. این یه دونه ظرف نمیدونم حرامه یا حلاله، خب این شک در تکلیفه. شبهه بدویت چطور در اونجا جهل عذر بود؟ شما اصالت البراء جاری میکردی. مرحوم مجلسی در شبهه محصوره که نمیدونم این نجسه یا این نجسه، میگه جهل شما عذره. سرش هم اینه با اینا میگن علم اجمالی منجد تکلیف نی، علم تفصیلی ما میخوان. علم تفصیلی کدومه؟ بدونم این نجسه، یه دونه ظرف نجس، اینجا تکلیف منجده، اما نمیدونم این نجسه یا این نجسه، علم اجمالی تنجید تکلیف نمی کنه. این شبهات بدوی است، اصالت البراء جاری کن. و الا اختلافی که از کلام قبح فاعلیش که مسلم، اختلاف در قبح فعلیه دیگه. از کلام قبح فاعلیش که هیچ کس اختلاف نداره، نزا در قبح فعلیش اول و دوم نداره. تمام اقسام تجری قبح فاعلیش رو همه میگن، منتها مشهور میخواستن قبح فعلی هم بگن، ما قبول نداریم. لذا ایشون میفرماد و الا. و الا یعنی بنابر مرحوم مجلسی که جهل عذره. اگر گفتیم جهل عذره حتی در شبهات محصوره، در بدوی که همه میگن، در غیر محصور هم که همه میگن، حتی اگه در محصورش هم، که کی میگه این حرفو؟ میرزای قمی و مرحوم مجلسی و یکی دو نفر دیگه. ایشون میفرماد و الا اگر جهل و عذر بدانیم در اطراف علم اجمالی، اینجا لم یتحقق احتمال المعصیت. احتمال معصیت دیگه نی، تا اینکه احتمال بحث تجری بیاد تو کار. و ان تحقق احتمال المخالفه للحکم واقعی. درسته الان این یه دونه که این دره میخوره احتمال داره حرامه همین باشه، اما جهلش عذره، مثل شبهه بدیه. الان یه دونه ظرفه، من میخوام اینو بخورم، نمیدونم پاکی یا نجسه، چیکار میکردم؟ اصالت البراء جاری میکردم، با اینکه احتمال داره واقعا الان ظرفی که کنار منه ممکنه نجس باشه، ولی با اینکه احتمال نجس من میدم میتونم بخورم. این همین در اطراف علم اجمالی هم ها، ولی این آقا میخواد یه دونشو بخوره، این یه دونم احتمال داره مخالف واقع بشه، اما چون جهلش عذره، اصالت البراء به این آقا اجازه میده که یکی از اطراف شبهه رو مرتکب بشه. میشه. لذا میفرماد اگر جهل عذر عقلی و شرعی بود دیگه اصلا احتمال معصیتی نی تا پای تجری بیاد تو کار. و این تحقق احتمال المخالفت للحکم الواقعی، درسته همین یه دونه ای که الان میخواد بخوره احتمال داره واقعا حرامه این باشه، ولی احتمال که به درد نمیخوره. لذا ایشون میفرماد کما فی موارد اصالت البراءه و استصحاب البراءه، یعنی در موارد اصالت البراءه یعنی کجا؟ یعنی شبهات بدویه. چطور در شبهات بدویه شما اصالت البراءه جاری میکنی؟ به حال اون که احتمال حرام اونجا هم هست ولی معذالک عیبی نداره. یا استصحاب البراءه، مثلا شما میگی من تا دیروز که مکلف نبودم هیچ چیزی برام حرام نبوده، حالا امروز نمیدونم آیا توتون برام حرام شده یا نه، استصحاب میکنم، میگم دیروز که بالغ نبودم هیچی بر من حرام نبود، امروز که بالغ شدم یه محرماتی رو میدونم اما اسیر شرب و توتون رو نمیدونم، استصحاب میکنم براءت دیروز و برای امروز. البته ایشون استصحاب و بعدها خودشون رد میکنن. صفحه 204 با این کتابایی که دست منه ایشون ادله براءت که جاری میکنن میگن قد یستدل، بعضیان با استصحاب خواستن براءت رو ثابت بکنن ولی حرفشون درست نیست، ولی اینجا رو خودشون دارن میگن. خلاصه ایشون میفرما که دیروز که هیچ حرام، یقین داشته دیروز که هیچ حرامی نبوده براش، امروز که مکلف شده میدونه خمر حرامه، چی حرامه چی حرامه، شک میکنه اسیر عنبی هم آیا براش حرام شده یا نه، استصحاب میکنه براءت دیروزی رو، میگه دیروز که حلال بود امروز هم از کدم رد میکنه ایشون. بعدا از کدم ایشون رد میکنه بعدا؟ بله درست آمد این جلو. بله شما براءت عقلی دیگه، براءت اصلیه میشه براءت عقلیه. علی کل حال اینی که ایشون میگن خلاصه از کردیم صفحه 204 بقد یستدل، یعنی ما اگه میخوایم براءتم ثابت بکنیم با ادله دیگه باید ثابت بکنیم نه با استصحاب. غرض این که ایشون میگه شیخ انصاری در اونجا خودشون رد میکنن. بله خوب اومدین میدون. بله خب حالا عنایت بفرمایید. ثم حالا ایشون میفرمان آقا این شش قسمی که ما خوندی بالاخره همش تجری شد دیگه رو مذهب ما که جهل و عذر نمیدانی در اطراف علم اجمالی یه دونش هم برداره بخوره تجریه. حالا ایشون میگه این شش قسم تجری که ما گفتیم با فاعلیش که حرفی نی، همه قبول داره این آدم بدیه. حتی اون قسم اول قصد کرده فردا بره شراب درست کنه، قصد کرده عیاذ بالله فردا بره زنا بکنه، میگه کاری نکرده بیچاره، حتی اینش هم آدم بدیه. مسلمان متدین اونی که در دلم قصد نیت و قصد گناه نباید بکنه. پس قبح فاعلی در تمام این شش قسم هست. ما اگر مخالفتی هم با مشهور بریم در قبح فعلیه. اینا میخوان بگن تجری قبح فعلی داره، در این دنیا مستحق مذمته، در اون دنیا مستحق عقوبت، ما میگیم نه آدم بدیه، در این دنیا فقط مستحق مذمته دیگه مستحق عقوبت نیست برای اینکه کار خلافی انجام نداده. الاقسام السته کلها مشترکه فی استحقاق الفاعل للمذمه لا للعقوبه، همه قبول دارن که این اقسام تجری این آدم متجری آدم بدیه. حتی اون قسم اول که فقط نیت گناه کرده این مستحق مذمته، از حیث ذاتش، جرأتش، سوء سریرش، خبث باطنش، یعنی قبح فاعلی، یعنی قبح فاعلی کلامی، انما الکلام، یعنی اگه ما کلامی هم داشتیم با مشهور مخالفت میکردیم در چی بود؟ فی تحقق الاسیان بالفعل المتحقق فی ذمه تجری، یعنی اگه ما بحثی هم داشتیم در این بود، اونا میگفتن اسیان محقق میشه به این فعل، این مقطوع الخمری یعنی که خورده ولو آبم در میاد، میگن این فعل عقوبت داره، میگفتن محقق میشه اسیان به این فعل فعل مقطوع الخمریه، اون فعلی که در ذمنش تجری محقق شده، میگفتن این فعل میشه حرام، ما با این مطلب مخالف بودیم و الا اصل قبح فاعلی رو هیچ کس منکر نی. و علیکه به تأمل، در این شش قسم تأمل کن ببین کدامش خیلی شدیده، کدامش خیلی خفیفه. اون اولی خیلی خفیف بود، اون آخری که دیگه خیلی اخف بود. محتمل الحرمه رو انجام میداد به امید اینکه انشالله معصیت نباشه. خب اینا هم تجریه، ولی تجریهای خفیفه بر مقابل اون مقالب اقسامی دیگه که اونها خالص تجریش یه قدی شدیدتره. خب
بر نگشتن
بلا نه دیگه قبح فاعلی از کردیم. اون یه جایی هم که آقای صاحب فصول میخواست بگه حسن داره، اونجا هم ما قبول نکردیم. خلاصه آقا عنوان تجری هر جا باشه متجری آدم بدیه. این که قصد میکنه من فردا میخوام برم مثلا علیاذ بالله زنا کنه، قتلی بکنه، این آدم آدم بدیه. ما در اینش که حرفی نداریم. مسلمان نباید در دل بدخواه مسلمان دیگه باشه، قصد بکنه او رو به قتل برسانه، این معلومه اسلامش ناقصه، آدم بدیه. اما یه آدم بد رو میشه عقوبت کرد؟ نه. العقوبت رو تترتب علال افعال الاختیاریه لا علال اوصاف الباطنیه. عقوبت مال افعال بده نه مال آدم بد. این آدم بدیه، اما فعلش که فعل حرامی انجام نداده عیبی نداره. بریم سراغ حرف شهید. نظرتونه اون روزایی که ما اجماع مشهور رو باطل کردیم، گفتیم ادعای اجماع کردی که تجری حرام است و عقوبت داره، این چه اجماعیه؟ شیخ بهایی باش مخالفه، علامه باش مخالفه، و شهیدم سیعتی که همون روز من عرض کردیم میخونیم امروزه، شهیدم در کتاب القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 107. من ندیدم ولی این آدرس یه جایی داده بود، من از سابق یادم دیده بودم یه موقعی. فایده 21 بود اگه اشتباه نکنم، چون فایده فایده است دیگه. الفوائد و القواعد تو ذهنمه که فایده 21 بود. علا کل حال با این طبهای جدید جلد 1 صفحه 107 همین بحثی که ما دو هفته است داریم میکنیم، آقای شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد همین بحث کرده. ما دو تا بحث کردیم، یکی تجری در نیت، یکی تجری در فعل. عین این دو تا بحث مرحوم شهیدم کردن، فرمودن تجری در نیت هیچ عیبی نداره. چرا؟ چون اخبار زیادی داریم که میگه معقوبه. ظاهرا مثل این که ندیدن ایشون اخبار معارضو. آخه ما گفتیم اخباری داریم که میگه تجری در نیت معقوبه، اما معارض داره. ولی مرحوم شهید خیلی جزمی میفرمان نیت خلاف اصلا عقوبت نداره. اشاره میکنن به اون اخباری که میگن نیت معقوبه، هیچ اشاره ای به روایات معارضش نمیکنن. و اما تجری در فعل چی؟ آی شهید میفرمان فیه نظرون، پس شد مخالف مشهور. چون مشهور میگن تجری رو جزمن میگن حرامه و مستحق عقوبته، ولی مرحوم شهید میگه فیه نظرون، یعنی احتمال داره حرام باشه، احتمال داره حرام نباشه. مرحوم شهید بین ما و مشهوره، نه مثل ما جزمن میگه حرام نی. آخه ما جزمن گفتیم حرام نی، ما جزمن یکی دو هفته است داریم میگیم تجری فعلی عقوبت نداره، مشهور میگن عقوبت داره. ایشون بین بینه، میگه تجری در نیت که هیچ عیبی نداره، اونو بذار کنار، میمونه تجری فعلی در خارج. او دو احتمال داره، احتمال داره حرام باشه چنانچه مشهور میگن، احتمال هم داره حرام نباشه چنانچه ما میگیم. بالاخره شد مخالف اونها دیگه. به همین مقداری که با اونها، چون اونها جزمن میگن حرامه، ایشون با تردید میگه پس مخالف اونهاست. پس حرف شهید که ما امروز داریم میخونیم از چیزهاییست که اون اجماعی که آقایون مشهور ادعا کرده بودن اجماعشون یه قدی شل میشه. شهید اول قدس سره فی کتاب القواعد والفوائد، این من تکرار میکنم برای اینکه با قواعد علامه اشتباه نشه، با تمهید القواعد شهید ثانی اشتباه نشه. القواعد والفوائد در کتاب القواعد والفوائد مرحوم شهید اول فرمودن لا یؤثر نیت المعصیه اقاما ولا ذما. ایشون که میگه مستحق مذمت هم نی، یعنی با ما مخالفه، چون ما میگه گفتیم نیت معصیت، بازم هم او مستحق مذمته. در واقع ایشون هم با ما مخالفه و هم با مشهور مخالفه. آمده فرموده نیت معصیت اصلا عقوبت نداره، اصلا مذمت نداره. ما لم یتلبس بها، یعنی مادامی که متلبس نشه به اون نیت، یعنی کاری انجام نده، هیچ عیبی نداره. و خوبه یعنی این قصد اسیان، خوبه این نیت و قصد اسیان، مما ثبت فی الاخبار العفو عن، یعنی نیت تجری معفوه. معلوم میشه اون طایفه دوم از اخبار رو ایشون ندیدن. اون اخبار میگفت همون نیت، اخبار آقا میگفت نیت عیب داره، عنایت نمیفرمی. اخبار ایشون میگه اگه کاری نکنه فقط نیت بشه عیبی نداره، اون اخبار نیت رو میگفت عیب داره. بله بفرمی. نمی کنه آخه، ببینی میگه ثبت فی الاخبار، در اخبار داره معفوه، یعنی نیت هیچ حکمی نداره مگر این که چیزی ذمیمش بکنه. اونجایی که چیزی ذمیمش بکنه اونجا حکم داره، که در واقع میشه جزء تجری فعلی دیگه، یعنی نیت کرده یه فعل خارجی هم انجام داده. علی کل حال ایشون هم با ما مخالف هم با شهید، چون ما میگفتیم نیت تجری هم خودش مذمت فاعلی داره، ایشون میگه نه، نه مستحق مذمته نه مستحق عقوبته، این مال نیت تنها. حالا لو نبا تلبسشو میخواین بخونی، تلبس اینه نه اون که شما تو ذهنتونه. ولو نبل معصیه و تلبس، اگر نیت کرد که فردا مثلا مقطوع الخمریه رو بخوره و مقطوع الخمریه رو هم خورد و اتفاقا آب در آمد، اگر نیت معصیت کرد و متلبس هم شد به اون عملی که معتقد بود اون معصیت، فظهر خلافها، بعد خلافش پیدا شد، فتی تأثیر حاضر نیت، یعنی این نیت همراه با عمل آیا مؤثره؟ گفته فیه نظر، در این نظره. من انها، برای این که این نیت لما لم یصادف المعصیه، این علت این که عیبی نداره، علت این که تجری فعلی عیبی نداره، این قولش با ما موافقه. نه انها، یعنی این نیت، نیتی که خلاصه کشف خلاف شده، نیت کرده مقطوع الخمریه رو بخوره و خورده ولی آب در آمده، گفته اینم مثل نیت مجرد است. چطور نیت مجرد عیبی نداشت؟ اینم نیتش مثل او میمونه. چرا؟ چون آب در آمده عیبی نداره. لما لم یصادف المعصیت، میگه این نیت چون که مصادف با معصیت نیست، صارت کنیت مجرده، مثل اون نیت مجرده است. و هو غیر مؤاخذ بها، چطور نیت گفتیم مؤاخذ نی، اینجام که همراهش فعل تجریه، مقطوع الحرمه رو خورده و بعد آب در آمده، مثل او میمونه. پس از این جهت با ما موافقه، ولی و من از این جهت با مشهور موافقه. و من دلالتها، از این جهت که این نیت دلالت داره بر انتهاک حرمت مولا، این نیت توأم با عمل، این وقتی میگه این مقطوع الحرمه است من میخوام بخورم، داره الان حد که مولا رو میکنه، در این صورت این قولش با مشهور موافقه. پس ببینید من اولی با ما موافق بود، از این جهت که واقعا معصیت نشده عقوبت نداره، حرف ما. ولی از این جهت که حد که احترام مولا، میگه خدای تو فرمودی خمر نخور، من میخوام خمر بخورم، این حد که احترام مولاست، ولو آبم در بیاد معصیت میشه. از این جهت با مشهور موافقه، از این جهت که این نیت توأم با عمل دلالت داره بر حد که حرمت مولا، بر جرأت این شخص بر معاصی، از این جهت عقوبت میشه. حالا بقید ذکره بعض الاصحاب، بعض الاصحاب مرحوم یعنی حلبیه، حلبی، بله اینجا من نوشتم، بله ابو صلاح حلبی در کتاب کافی صفحه 279 اخیراً هم چاپ شده. تو خودم آقا ما دو تا کافی داشتیم، یه کافی کتاب رباعیه که مال مرحوم کلیلیه، یه کافی هم کتاب فقهه که مال ابو صلاح حلبیه، که شیخ انصاری تو مکاسب خیلی ازشون نقل میکنه. فرض اینی که داریم میخونیم این بعض الاصحاب آقای ابو صلاح حلبیه در کتاب کافی، اونم صفحه چند از کردیم؟ 279 ایشون در آمده یه مطلبی گفتن، عنایت کنی ایشون میگه اگر یه نفر یه ظرف آبی رو برداشت، ظرف آب مثل همین ظرف آب ما، اینو برداشت ولی به صورت مشروب خورا خورد. من دیدم بعد این جوانای جرف تو به جاهایی که میخوان یه عده رو بخندونن یه لیوان آب برمیداره میگه به سلامتی فلانی میخوره، بعدم پایم میزنه زمین یه پیلی پیلی هم میخوره که مثلا من مستم، آب داره میخوره. ولی اون آقای ابوالصلاح فرموده همینم حرامه. چرا؟ چون نیت معصیت کرده. ولی آب داره میخوره، ولی این ادا و اطکارایی که در میاره الان نیت شراب خوری داره میکنه، آمده فرموده حرامه. ممکنه شما بگی خب این بر ضرر شهیده، شهید که میگه نیت عیبی نداره، میگه نه این برای نیت نی، برای اون کارهاییست که زمیمش کرده، خودش تکون تکون میده، قایم لیوانه میزنه زمین، یعنی مثلا من مست شدم، این حرامه به خاطر اون جهته. لذا ایشون میخواد معیدم بیاره برای اینکه فعل تا موقعی که برای این دومی ها، یعنی اینکه ولو حرامم در نیامد عقوبت میشه، به این مناسبت ذکره بعض الاصحاب مسئله ای رو از ابوالصلاح حلبی نقل میکنه که انهو ایشون فرموده لو شرب المباح، مباح واقعی ظرف آب رو برداشته داره میخوره، ولی تشبیهن به شرب مسکر میخوره، خودش رو به حالت مستی میزنه، ایشون فرموده فعل حرامه، این حرامه. اون وقت اینجا یه انقلاب میشه، ممکنه کسی به شهید بگه این بر ضرر شما، این آب خورده دیگه، شما که میگفتی نیت عیبی نداره، این الان نیت کرده، پس چرا میگه حرامه؟ میگه نه این نیت تنها نی، یه کارایی هم ذمیمشه، اون حرمت مال اون کارای ذمیمه است، و الا نیت به ما و نیت عیبی نداره. این لعله حرف شهیده با جواب از اشکال. دوباره عرض میکنم ایشون حرف آقای بعض الاصحاب رو نقل کرد که اگر کسی آب بخوره ولی به نیت شراب، یه قیافه هایی هم به خودش بگیره، گفته حرامه. ممکنه کسی خیال کنه این حرف به ضرر شهیده، چون شهید فرمود نیت عیبی نداره. انقدر خب شما که گفتی نیت عیبی نداره، این که الان گفته حرامه، ایشون میگه حرام برای خاطر نیت نی، به خاطر اون کارهاییست که قیافه هایی که از خودش در آورده. انقدر شما که گفتید نیت عیبی نداره، خب این آقای بعض الاصحاب میگه الان این نیت شراب کرده کار حرام. قلتو لعله، شهید میگه با شاید این تحریم لیسل مجرد نیت تا اشکالی بر من باشه، بل به انزمام فعل جوارحه، بلکه به خاطر اون کارهاییست که از خودش در آورده اونها باعث حرمت میشه. خلاصه عقیده شهید چی شد آقا؟ تجری در نیت هیچ عیبی نداره، نه تنها عقوبت نداره، حتی مذمت هم نداره. تا اینجای حرفش برخلاف ما. و اما تجری فعلی از یه جهت با مشهور مخالفه، از یه جهت با ما. میگه احتمال داره عقوبت داشته باشه، با اونا موافقه، ولی احتمال هم داره عقوبت نداشته باشه، مثل نیت مجرده بشه، با ما مخالفت میکنه. پس فیه نظر، در تجریای فعلیشون نظر داره، یعنی اشکال داره که آیا مستحق عقوبت هست یا نه. یه مثال خوندیم، حالا میخواد 5 دیگه مثال بزنه. مرحوم شهید میخواد 5 دیگه مثال بزنه برای تجریای فعلی، یعنی کار حرام به خیال خودش انجام میده، بعد معلوم میشه کار حلاله. ما یه دونه مثال زدیم، گفتیم مقطوع الخمریه رو خورده و آب در آمده، اون یه مثال. 5 دیگه میخوام مثال بزنیم. دقت کنید این 5 مثالی که میخونیم، ببینید چه جوریه مثالاش. 2 مربوط به اعراضه، اعراض یعنی قضیه ناموسی. این 5 مثالی که میخوام بخونیم 2 مربوط به اعراضه، 2 مربوط به امواله، 1 هم مربوط به دماغه. پس 5 مثالی که میخوام بخونی، یک شخصی به خیال خودش اقدام کرده بر یک کار حرامی، بعد معلوم شده اون کار حرام نیست، اینجا فیه نظرون، اون وقت 5 مثال نقل کرده. یعنی در تمام این 5 تجری فعلیه، ولی تجری فعلیش 2 احتمال داره. لذا آمده گفته اون موارد محل نظر چند تا مثاله. من یه دونه مثالشو برای شما زدم، یتصبه، یعنی اون تجریای فعلی که من گفتم محل نظره، محل اشکاله، ممکنه حرام باشه ممکنه حرام نباشه، این تجری محل نظری 5 تا مثال داره، 2 تاش اولی و دومیش مال اعراض، 3 و 4 مال انبال، 5 مال دما. یه کسی میره توی خانه غریبه ای، بعد شب تاریک هم میبینی زنی هم اونجاست، خلاصه تعدی میکنه، صبح اون زنم چی نمیگه، صبح که هوا روشن میشه معلوم میشه عیال خودش بوده. خب ببینی تجری کرده، به حساب تو تاریکی زنا کرده، صبح معلوم میشه حلال خودش بوده، عیبی نداره. یا نه عیالش در حال حیض بوده و تمام شده حیضش، این خیال میکنه هنوز عیالش در حال حیضه، معذالک معاشرت میکنه، بعد معلوم میشه 2-3 روز اون پاک شده. ببینی به خیال خودش داره کار حرام. این دوتا مال اعراضه که تجری میکنه، به عنوان کار حرام مشغول میشه ولی بعد معلوم میشه یه کار جایزیه. حالا این مستحق عقوبت یا نه فیه نظرون، به یک اعتبار مستحق عقوبته، به یک اعتبار مستحق عقوبت نی. لذا میفرماد که یتصور اون محل نظر یعنی تجریای فعلی که 2 احتمال داره چند صورت داره. لو وجد امرأتن فی منزل غیرهی فزن نها، یعنی یقین کرد که اجنبیه است، فعصابه ها با اون معاشرت کرد، فبانه انها زوجتو او امتو، به خیال خودش زنا کرده، اما صبح که هوا روشن میشه معلوم میشه زوجه یا عمه بوده. این یکی تجری، احتمال عقوبت، احتمال عدم عقوبت. مثالی دیگه، لوبت از زوجته به زن انها حائض فبانت طائره. این دوتا مثال مال تجری در اعراض. و منها 2 مثال هم در انبار، یک کسی نون دستش تو خیابون داره میره، این قاصو حمله میکنه، این نون از این میگیره و میره خلاصه میخوره، بعد معلوم میشه این نون مال خودش بوده، این میخواسته این نون رو برای منزل بده، مال خود این بوده، پولش هم داده، این خبر نداشته، به خیال خودش الان ملک غیر داره میخوره، بعد معلوم شده ملک خودشه. یا این میبینه چند تا گوسفند دارن میچرن، یه دونه از اینا رو عدوانن میگیره سر میبره، بعد معلوم میشه این مال خودش بوده، در خونه باز بوده، این گوسفند آمده بیرون قاطی این گوسفندا داره میچره، این خیال کرده مال دیگریه، برداشته سر بریده خورده، بعد معلوم شد گوسفند خودش بوده. اینجا هم باز تجریه، از یه جهت احتمال حرمت، از یه جهت احتمال حلیت. منها دیگر از اون صور، لو حجما علی طعام به ید غیره فاکله فتبین انه ملکو، اینم یک تجری. مثال چهارمی که بادم مال انباله، لو ذبح شاتن به گمان این که مال غیره، به قصد عضوان یک گوسفندی رو گرفت سر برید، فزهرت ملکو، بعد معلوم شد مال خودشه. این 4 تا مثال، اعراض و انبال. مثال آخری مال دماغه، یک نفر رو به خیال این که محفوظ خونش معصومه ای رو میکشه، بعد معلوم میشه محدوره. ما یه محقون داریم یه محدور داریم، محقون یعنی کسی که خونش محفوظه، معصومه یعنی باید خونش حفظ کرد، این به عنوان معصوم بودن کشت، بعد معلوم شد کافر حربی بوده. این هم از اون تجری هاییست که مربوط به دماغه. قتل نفسن به ظن ان اون نفس معصومه، خیال میکرد معصومه یعنی خونش محفوظه، احترام داره، این رو معذاله کشت، فبانت محدوره، بعد معلوم شد محدور و دمه یعنی کافر حربیه. این 5 تا مثال هم مرحوم شهید زدن، فرمودن در تمام اینها 2 احتمال داره، احتمال عقوبت چنانچه مشهور میگن، احتمال عقدم عقوبت چنانچه ما میگیم. وقت به مناسبت این مثال آخری ایشون از قول عامه یه چیزی نقل میکنه، قال بعض العامه، یکی از عامه اومده گفته نه این آخری فاسقه، یعنی این قاتلی که این بنده خدا رو کشته ولو بعدم معلوم شده محدور و دم بوده، این فاسقه، اینو بعد عقوبتش کرد. ما گفتیم عیبی نداره، یعنی 2 احتماله، احتمال عقوبت احتمال عدم عقوبت، ولی بعض العامه گفتن یحکم به فسق الم متعاطی لذالک، متعاطی یعنی مرتکب، ذالک هم به قتل میخوره. یعنی یکی از عامه در این مثال آخریه که این بنده خدا قاتله، گفته این متعاطی یعنی مرتکب قتل، این فاسقه. چرا؟ لدلالته علی عدم المبالات، برای این که این کاشف از اینی که آدم بی‌مبالاتیه، آدم حسابی زده کشته، خب بعدن معلوم شده آدم محدور و دم بوده، این آدم بی‌مبالاتیست نسبت به معاصی، پس با این کار از عدالت میفته. در دنیا از عدالت میفته، در آخرت هم گرفتار عقوبته. و یعاقب فی الاخره ما لم یتوب عقابن، اگر توبه نکنه عقوبت میشه، اونم یک عقوبت متوسطه بین صغیره و کبیره، یعنی یه گناهی یه عقوبتی میکنن از گناه صغیره یه خود بالاتر، از گناه کبیره یه قدی کمتر. فرقش با قاتلای دیگه اینه، این نه این که کشته به عنوانی که خلاف کرده، حالا بعد معلوم میشه کار خوبی بوده. ایشون میفرماد در این دنیا که از عدالت ساقط میشه، در اون دنیا هم عقوبتش میکنن. چه عقوبتی؟ یه عقوبت متوسط، یعنی یه خود بالاتر از گناه صغیره، یه خود کمتر از گناه کبیره. و کلاهما تحکم و تحرسون علالغی، هر دوی اینا تحکمه، یعنی حکم بیدلیله، هم حکم به فسق درستی، هم حکم به عقوبت متوسطه. و این تحرسون علالغی، این تخمینیه، این آقا خلو خودش زده، غیب دوری میکنه، اصانی در صفت